اما بیا خدمت شما دوستان عزیزی که موفق نشوید برنامه مورد علاقه خودتون رو در فرصت مختزی شنونده باشید، میتونید از طریق نرم افزار ایران صدا با لحاظ تاریخ و زمان برنامه رو هر موقعی که فرصت کردید شنونده باشید. این امکان برای شما وجود داره. به غیر از شبکه رادیوی سلامت، دیگر شبکه های رادیویی هم در نرم افزار ایران صدا وجود داره که شما عزیزان میتونید شنونده این برنامه ها باشید. اما راه های ارتباطی ما با شما عزیزان شنونده، شماره تلفن 2265-2876 و همینطور سامانی پیام کوتاهمون 3102 در اختیار شما عزیزان شنونده است و همینطور شماره سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. اما در این فرصت ازتون دعوت میکنم برنامه نیم نگاه رو به صورت زنده و مستقیم شنونده باشید.
برنامه از گروه بهداشت و تندرستی. خدمت همه شما عزیزان شنونده عرض سلام و ادب و احترام دارم و با نام و یاد خدای مهربان آغاز میکنیم این برنامه نیم نگاه رو و تلاش ما بر این هست که گوشه ای از آنچه که موفقیت های حوزه سلامت محسوب میشه در این روزها تقدیمتون کنیم. وقتی از دستاوردهای حوزه سلامت صحبت می‌کنیم، از تحولاتی که در آموزش پزشکی و رشته‌های مرتبط زیر گروه بهداشت و درمان پزشکی و پیراپزشکی صحبت میشه، از تعداد افراد دانش آموخته رشته‌های مختلف، تنوع رشته‌ای و همینطور امکان درمان همه نوع بیماری در داخل کشور در مقایسه با زمانی که ما حتی واردات تحصیل کرده در رشته‌های مختلف پزشکی داشتیم. از سایر موفقیت‌های این حوزه توسعه مراکز درمانی، بیمارستان‌ها، همینطور توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و مراکز بهداشتی درمانی که خدمات متنوعی را ارائه می‌کنند می‌تونیم یاد بکنیم. خدمات پایگاه‌های سلامت از خدمات پیشگیرانه مثل واکسیناسیون تا ارائه توصیه‌های تغذیه‌ای، روانشناختی، تشکیل پرونده سلامت، ارزیابی وضعیت سلامت ایرانیان و همینطور ارائه خدمات مشاوره‌ای گوناگون در حوزه بهداشت و سلامت. Mm-hmm. از خدمات و تربیت نیروی انسانی که بگذاریم، تأمین دارو و همینطور تجهیزات پزشکی در داخل کشور، تجهیزات پزشکی از لوازم مصرفی تا فناوری‌های بسیار پیشرفته امروزی، موضوع مورد نظر ما در این برنامه. دعوت میکنم شنونده اولین بخش این برنامه نیم نگاه باشید که صرفاً ما این نیم نگاه رو اختصاص دادیم به تولید و تأمین تجهیزات پزشکی در داخل کشور، همینطور نحوه نظارت بر عرضه تجهیزات پزشکی. اما شما هم میتونید اظهار نظر بفرمایید از طریق سامانه پیامکی 30102 و شماره تلفن 22-65-28-76.
پیشرفت در زمینه تولید تجهیزات پزشکی کشور غرورآفرین است. خوشبختانه طی سالهای اخیر اقدامات و فعالیت‌های خوبی در زمینه تولید تجهیزات پزشکی در کشور اتفاق افتاده. مهندس مجید حمیدی، رئیس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی اداره کل تجهیزات پزشکی:
صنعت تجهیزات پزشکی کشور ما خب تو حوزه تولید تو سالهای مختلف وضعیت رو به رشدی داشته و چه به لحاظ تعداد تولید کنندگان و چه به لحاظ تعداد کالاهای قابل تولید در کشور رشد قابل توجهی داشتیم و با توجه به این که دانش تجهیزات پزشکی و تکنولوژی و فناوری‌های جدید در کشور در دنیا در حال پیشرفت هست و ما در واقع فارغ التحصیلان و اساتید به نام تو این زمینه هم تونستیم در واقع رشد خوبی داشته باشیم و کشور ورود کنه به تولید محصولات با تکنولوژی بالاتر و این روند آغاز شده. امیدواریم که تو سالهای آینده این روند رو به رشدی باشه.
بی‌نیازی از واردات در روزهای سخت و ابتدایی شیوع کرونا ویروس که دنیا را با چالش جدی کمبود تجهیزات پزشکی مورد نیاز درمان بیماری کووید 19 مواجه ساخت، محک جدی برای پیشرفت و توسعه تجهیزات پزشکی داخلی کشور بود.
کرونا تجربه خوبی برای ما شد که ما تونستیم تو این فرصت از توان تولید داخل تو حوزه‌های مختلف استفاده کنیم. ما در زمینه‌های خب مثل دستگاه سی‌پاپ، پای‌پاپ، دستگاهی داریم، خود دستگاه ونتیلاتور که در واقع یکی از اصلی‌ترین دستگاه هست تو ICU برای بیماران کرونایی، ما وارداتی تو این حوزه نداشتیم. کیت‌های تشخیصی کرونا وارداتی نداشتیم. ماسک ها واردات نبوده، دستگاه اکسیژن ساز و سایر اقلام مرتبط با حوزه کرونا تو این حوزه تماماً یا بخش عمده‌ای در بعضی از بازار از طریق تولید داخل تأمین شده.
به همت محققان و شرکت‌های دانش‌بنیان، تولید و کیفیت تجهیزات پزشکی بومی و داخلی طی سال‌های اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته و سهم مناسبی از بازارهای منطقه و جهان را کسب کرده‌ایم.
یک بار دیگه خدمت شما عزیز هموطن سلام عرض میکنم و اونچه که تقدیمتون میشه در برنامه های نیم نگاه با توجه به ایام دهه فجر درباره دستاوردهای حوزه سلامت هست. تجهیزات پزشکی وقتی نام میبریم این روزها برای ما کاملا ملموسه. لزوم توانمندی داخل کشور برای تأمین این تجهیزات، از لوازم مصرفی ساده بگیریم که دستکش و نمیدونم ماسک و تجهیزاتی است که این روزها هم همه ما استفاده میکنیم، تا تجهیزات خیلی پیشرفته با فناوری‌های پیشرفته روز. اما بریم سراغ یکی از توانمندی ها و معرفی بکنیم آقای مهندس نادر نادری رو که از تولید کنندگان هستند در زمینه دستگاه های نانو الیاف ماسک های تنفسی، ببینیم که خودشون برای ما چه خواهند گفت. جناب مهندس نادری سلام به شما.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو سلامت، در خدمت شما هستم.
تمنا میکنم آقای مهندس نادری بزرگوار، برای ما بفرمایید که زمینه تولید شما و همکارانتون چه زمینه ای هست و از ویژگی هاش برای ما بفرمایید.
نمیدونم اگه فرصت دارم یه مقدار تاریخچه بگم، بعد از اون برگردم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
خب شرکت ما تولید کننده انواع دستگاه الکتروریسی بود. الکتروریسی به معنای تولید الیاف نانو توسط ولتاژ بالا، یعنی ما مثلا های ولتاژ اعمال می‌کنیم، های ولتاژ که میگم در حد 100 کیلو ولته، به یک محلول پلیمری تبدیلش می‌کنیم به نانو الیاف. تکنولوژی جدیدیه. تو انحصار چند تا کشور هم هست تو دنیا که اولیش کشور چکه، بعد از اون ثبت اختراعیه که ما داشتیم در حوزه الکتروریسی که با کمک هوا انجام میگیره، یعنی بهش میگن بلان الکتروسپینینگ، الکتروریسی دمشی. ثبت اختراعشو داریم تو کشور آمریکا، چین، اتحادیه اروپا، به نام ما ثبت شده این موضوع. همین موضوع باعث شد صد بعد برگردم مثلا به 15 سال پیش که ما اون موقع فیلترهای نیروگاهی تو ایران تحریم شده بود. فیلتر نیروگاهی به ایران نمیدادن، کلاس F9. که ما توسط این فناوری تونستیم اون موقع فیلترهای کلاس F9 که فیلترهایی هم با کارایی بالا که به درد نیروگاه سیکل ترکیب می‌خورن و تولید کنیم با کمک البته فیلترسازهایی که تو کشور وجود دارن و بدیم در اختیار فیلترسازها، یعنی نیروگاه سیکل ترکیبی در ایران بذاریم و بتونیم مشکل رو موقع حل کنیم.
یعنی تولید شما منحصر به تجهیزات پزشکی هم نمیشه، کاربریش میتونه تو صنایع مختلف باشه.
بله خیلی گسترده است، یعنی ما یه پلتفرم تکنولوژیه که به درد کارهای مختلف میخوره. یکی از حوزه‌هایی که خیلی کاربرد داره حوزه‌های پزشکی و سلامته. حوزه‌های پزشکی سلامت هم چون کاربرد فیلترش خیلی زیاده، از یکی از کاربردهای اصلیش بحث ماسک تنفسیه. کاربردی هم داره، مثلا زخم پوش میشه باهاش تولید کرد که الان تو ایران خیلی کار شده. داربست ها میشه تولید کرد، هم استفاده‌ای که دارن تولید میکنن و کاربردهای مختلفی که داره.
داربستایی که فهمیدین چه جور داربستاییه؟
مثلا میگم میخوان یه جایی مثلا ترمیم استخوان داشته،
داربستای بافتی رو شما دارین میفرمایید؟
بله، داربستایی که برای کارهای پزشکی استفاده میشه، برای اعضای چیز مثلا رگ مصنوعی باش تولید میکنن و کارهای مختلف، سلول عصبی تولید، نه سلول ها، خود اون مرکزی که میخواد روش کنه سلول ها.
بله بله.
حالا ما تو همین تکنولوژی استفاده کرده بودیم برای ماسک تنفسی، ولی خب قبل از کرونا برای ماسک تنفسی بازار زیاد بزرگی وجود نداشت. بخاطر همون با کشور خارجی بیشتر کار میکردیم، تو ایران هم تولید محدودی داشتیم و کشور مختلف مثلا تو کره جنوبی ما قبل از اون شاید 4-5 سال پیش یه خط تولید برای تولید ماسک تنفسی رو اندازه کرده بودیم، توی کشور چین رو اندازه کرده بودیم، تو ایران هم یکی دو تا خط داشتیم آماده بود. یه دفعه بحث کرونا پیش اومد و این محدودیت، میدونید همه کشورها یه دفعه غافلگیر شدن تو بحث ماسک تنفسی. تو ایران هم یه دفعه کمبود ایجاد شد، یعنی توی یه مقطعی مثلا تولید ماسک ایران کلا مثلا ظرفیت 500 هزار تا بود، نمیدونم عدد همینجوری دارم میگم، یه دفعه ظرفیت یه نیاز زیادی ایجاد شد که نمیتونستیم تامین کنیم، ولی این پتانسیل تو ایران وجود داشت. ما آوردیم، ببینید فقط محدود به ماسک نبود، مواد اولیه‌اش هم یه دفعه کمبود شد. ماسک تنفسی باید کیفیت 95% داشته باشن برای کرونا حداقل.
بله.
بالای 95%. اصلا مواد اولیه و مدیا و پارچه‌هایی که بتونن 95% رو فیلتر کنن تو ایران یه دفعه محدودیت ایجاد شد، وجود نداشت. آوردیم باید توسط ستاد نانو پروژه، یعنی یه مأموریت به ما داده شد، اومدیم از همون ظرفیتی که برای فیلتر ایجاد شده بود تو کشور، شرکت‌های فیلترساز مشغول شده بودن، آوردیم اونا رو باهاشون صحبت کردیم، خط فیلترشون رو عوض کردن به خط تولید مواد اولیه ماسک تنفسی. چند تا فیلترساز بودن که خیلی کمک کردن، ما آوردیم مدیا رو از اونا گرفتیم، خودمون بعضی رو تبدیل کردیم به ماسک، خودمون هم چند خط فعال داشتیم و تونستیم مدیای نانو تولید کنیم و در اختیار ماسک سازا قرار بدیم.
بسیار عالی.
من اگه ادامه بدم یا چیز بشه نمیدونم.
اینقدر جالب روندی که دارین میگین، به خصوص این که خوردیم به مقطع زمانی که کرونا اوج گرفت و اعلام همه‌گیری شد و بعد این مشکلی که به هر حال اصل کار این هست که ماسک کارآمدی باشه و اینکه اون پارچه که داره استفاده میشه به هر حال بتونه ویروس رو فیلتر بکنه. ادامه بدین آقای مهندس.
بله عرض کردم خدمتتون، هم بس فعال شدیم تو تولید مواد اولیه پارچه‌ای با کارایی 95%، هم اینکه خود ماسک تنفسی با کارایی بالا تولید کنیم و همه رو در اختیار کادر درمان قرار دادیم. این تو مقطع همه فیلتر سازن به مدت 6 ماه کمک کردن، یعنی قراردادشون رو بعضی رو معلق کردن، قراردادایی که با نیروگاه داشتن و اونا هم کمک کردن، نیروگاه هم کمک کردن، گفتن که باشه مثلا قرارداد یه مدت میتونه تاخیر داشته باشه تا ما بتونیم تامین کنیم. من فکر میکنم مثلا در مدت 3 ماه اینا تونستیم کسری ماسک تو کشور تقریبا میشه گفت کمبودش دیگه احساس نشد، یعنی موفقیت بزرگی بود برای کشورتون مقطع. اون اوایل اگه خاطرتون باشه تقریبا ماسک پیدا نمیشد، ولی بعد از یه مدت ماسک دیگه فراوون شد. این به دلیل اون پتانسیل بود که تو ایران وجود داشت، نمیگم فقط تو حوزه نامه، البته تو همه حوزه همه اومدن پای کار و تونستن این کمبود رو جبران کنن، ولی نانو اینجا کمک زیادی کرد دیگه. میگم نانو دستگاهی که داده شده بود اومدن و تونستیم با کیفیت بالا این کار انجام بدیم.
بله، یه موقع هستش که خود توان تکنیکی و فنی تولید یک محصول هست، یه موقع هست که شرایط بحرانی هست که البته میتونه حتی اون زیرساخت کمک بکنه به اینکه از نظر کیفی هم ما بتونیم اون محصول رو محصول کیفی تری تولید بکنیم. چون وقتی ما به مردم میگیم ماسک بزنید، به حال این ماسک باید کیفیتی داشته باشه تا روی اون همه گیری تاثیر بذاره. جماس نادری، من خواهش میکنم شما همچنان همراهیتون رو ما داشته باشیم در این برنامه. آقای مهندس فراهانی هم همراه این لحظه ما هستن، ایشون از انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور و روابط عمومی در خدمتشون هستیم، ببینیم که توان متخصصان ما در چه زمینه هایی هست. آقای مهندس فراهانی سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم، خدمت شما و همه همکاران محترمتون و مخصوصا شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و از ضمن تبریک دهه مبارک فجر خدمت شما و همه عزیزان. باید خدمتون عرض بکنم که الحمدلله خدا رو شکر تولید تجهیزات پزشکی در طی سالهای اخیر بسیار روند صعودی و مثبتی رو در کشور طی کرده، تا به جایی رسیدیم که در حتی تجهیزات های تک ما ثابت کردیم که حرف واسه گفتن داریم در کشور و در جهان، مثل ونتیلاتور، مثل ماشین بیهوشی و کیت‌های تشخیص طبی و خیلی از اقلامی که شاید بتونم بگم ما از تجهیزات هتلینگ بیمارستانی بالغ بر 100% رو در کشور داریم در واقع تولید میکنیم و تجهیزات آی سی یو و سی سی یو هم مثل در واقع ساکشن، مانیتور علائم حیاتی، ونتیلاتورهای شاید بگم بالای 80% رو ما در کشور تولید داریم. و اگر متخصصین تجهیزات پزشکی، اگر مهندسین پزشکی عزیز ما در وضعیت بحرانی کرونا در حال حاضر در کشور وارد صحنه نمی شدن، شاید مدیریت در واقع بیماری کرونا خیلی سخت می شد. دیدیم که کشورهایی که در واقع حرفی برای گفتن داشتن نتونستن از این بحران عبور کنن و دچار چالش شدن، و خدا رو شکر ایران تونست با تولید انبوه دستگاه ونتیلاتور و باقی حتی مصرفی حوزه تجهیزات پزشکی مثل ماسک، مثل در واقع لباس‌های برای کادر درمان، تونست با یک سرعت مناسب بسیار خوب در منطقه و در جهان حاضر میشه.
خیلی سپاسگزارم. جان مهندس نادری، ما در خدمت شما هستیم. باز هم از ویژگی‌های محصولاتتون و همینطور نوع فعالیتی که در تولید تجهیزات دارید بر ما بفرمایید بیشتر.
کاری که ما انجام میدیم اینه که یک لاین دان عالی پوشش میدیم بر روی بستر معمولی، این پارچه های معمولی، باعث میشه کیفیت جذب ذرات بالاتر بره بدون اینکه تنفس پذیری رو بالاتر ببره. یعنی تو ماسک تنفسی تو شاخص شاید مثلا 10 تا پارامتر بعد اندازه گرفته بشه برای اینکه استاندارد پاس بشه، ولی دو تا مؤلفه خیلی حیاتیه. یکیش اولیش که جذب ذرات 3 میکرونه که باید برای ماسک FFP1 2-3 به ترتیب 80 95 و 99% باشه. شاخص دوم که خیلی مهمه بحث تنفس پذیریه. ما چقدر سخت میتونیم وقتی ماسک میزنیم تنفس کنیم. ماسکای نانو این مشخصه رو دارن به خاطر اینکه خودشون الیاف خیلی ریزی هم. ببین تو مایل پلان اندازه الیاف تقریبا حدود 5 میکرونه، توی 2 میکرون تا 5 میکرونه، توی نانو الیاف این میرسه به حدود 200 نانومتر. میتونن ذرات خیلی ریزتر رو فیلتر کنن بدون اینکه تنفس پذیری با اختلال مواجه کنن. یعنی ماسکای معمولا راحتی هم.
یعنی برای ذرات زیر 2.5 میکرون هم که آلودگی هوا معمولا باش مواجه میشن مردم و نیاز دارن استفاده بکنن، یا اینکه بیماری های خاص، این هم میتونه استفاده بشه دیگه. به هر حال اونجا دیگه ذرات خیلی ریز رو میتونه فیلتر بکنه.
بله، شاخصه ای که برای معمولا آلودگی وجود داشته قبلا شاخص هایی مثل 10 میکرون و 2.5 میکرون بوده، ولی بعدن یا کم کم یعنی بحث ریزگردا تو ایران پیش اومد یا کشورهای مختلف، آلودگی های محیط شهر طوری شد که دیگه 2.5 میکرون کافی نبود. استانداردهای ماسکا اومدن عددا رو پایین‌تر آوردن. الان استانداردهایی که وجود دارن همشون 300 نانومترن، یعنی 3.5 میکرون رو دارن تست میکنن. تستای 2.5 میکرون دیگه که مقدار میگم ذرات بندرشتی دیگه الان زیاد چیز نیست. یعنی ماسک معمولی هم معمولا بالای 90% اینا رو میگیره. ماسک نانو که تقریبا 100%شون رو میگیره 2.5 میکرون. الان بحث 3.5 میکرونه که ماسکای نانو میتونن اینا رو جذب کنن، جذب خیلی بالایی داشته باشن توی زمینه. میگم توسط الکتریسیته تولید میشه، افتوفشارشون افتوفشار خوبی. چند تا کشور هم الان دارن تولید میکنن. قبل از کرونا شرکتای کمی بودن، شاید مثلا شرکت ما داشتیم تولید میکردیم، تو ایران چند تا شرکت تولید میکردن. یه چند تا کشور اروپایی بودن و یه کشور کره هم بود که داشت تولید میکرد. بعد از کرونا کشور آمریکا، استرالیا، نیوزلند، ژاپن، شرکت‌های مختلف الان اومدن از این تکنولوژی دارن استفاده می‌کنن. خوشبختانه تو ایران پتانسیل دست یعنی الکتریسی خیلی زیاد بوده. این خیلی خوب پیشرفت کرده تو ایران. شرکت‌های مختلفی هستن که دارن تو زمینه الکتریسی و نانو الیاف کار می‌کنن. این زمینه نسبت به سایر کشورها پیشرفت خوبی داشت. یعنی الان شرکت‌های متعددی هستن که تو ایران دارن تولید می‌کنن.
حالا شرکت تابع شما آقای مسنادری با این متناسب با حجم تولیدی که داره، آیا امکان صادرات هم براش هست؟ یعنی شما کارتون فقط تامین بازار داخل یا اینکه امکان صادرات هم براتون هست؟
قبل از کرونا ما تقریبا تمام ماسکامون رو صادر می‌کردیم. خیلی کم تو ایران فروش داشتیم. فقط تو دورانی که آلودگی می‌اومد یه مقدار فروش ایران وجود داشت. البته صادرات دستگاهمون که خیلی زیاد بود. دستگاه رو من بگم خدمتتون به کشور ترکیه، عراق، پاکستان، نیجریه، کوبا، تاجیکستان، مالزی، اندونزی، کشورهای متعددی هستن که ما صادرات دستگاه داشتیم. دستگاه صنعتی رو به کشور چین حداقل 6 تا دستگاه صنعتی توی چین رو اندازی کردیم، 3 تا خط نیمه صنعتی تو مالزی رو اندازی کردیم. توی مدت از نظر صادرات دستگاه یعنی بخاطر همین هم است که امسال شرکت صاحب شایسته تقدیر از سازمان توسعه تجارت برگزیده شدیم و بحث صادراتیمون بد نیست. ولی در مورد ماسک تنفسی بعد از کرونا میدونیم که ماسک اصلا ممنوع شد صادرات.
بله.
دلایل درستی هم وجود داشت که ماسک نباید صادر بشه، چون تو داخل کشور نیازش خیلی نیاز بود دیگه، همه نیاز داشتن به این مورد. فقط نمیدونم برای چی خیلی طولش دادن تا اینکه ممنوعیت صادراتو بردارن. یعنی حداقل به نظر من 9 ماه این برداشتنش لطمه زد به شرکت.
الان همچنان برقرار ممنوعیت یا نه؟
ممنوعیت رو برداشتن. طبق ابلاغیه‌ای که داده شده ممنوعیت برداشته شده. ولی به نظر من با توجه به این که تقریبا از ابتدای امسال دیگه هیچ محدودیت ماسکی تو کشور نداشتیم، میتونستن این محدودیت رو فروردین بردارن یا سال پیش اسفند بردارن.
کمان که کمک هم میشد از نظر صادراتی، رقم ارزآوری و بعد این سهمی که شما به هر حال دارید از صادرات غیر نفتی تو کل حجم صادرات کشور.
مهمه که شرکت ها بین تو بعضی مواقع میتونن مشتری پیدا کنن. اون ما مثلا مشتری که داشتیم چند تا کشور پیشنهاد داشتیم، یعنی اومده بودن با هم قرارداد بسته بودن. بعد از اینکه قرارداد بستن حداقل 6 ماه 7 ماه تا بتونستیم مجوز رو بگیریم صادرات داشته باشیم. تو کشور مالزی و تایلند یه تعدادی ماسک صادر کردیم تو بعد از کرونا، بعد از اینکه ممنوعیت رو برداشتن. ولی مسئله اینه که بازارهای صادراتی الان دیگه تو دنیا همه تولید کننده هم. وقتی شما تو موقعهایی که اونا نیاز دارن بهشون جنسو نمیدید، معمولا بعدش دیگه خیلی سخت بهتون اعتماد میکنن. اگه این محدودیتی سر برداشته میشد، کمک میکرد به شرکت ها که بتونن یه بازار ثابتی اون کشور داشته باشن. الان یه مقدار سخت‌تر شده موضوع.
بله، به هر حال ارزیابی اون زمان طلایی که باید برای واردات صادرات، حالا دستوراتی که حالا گاهی میبینیم مقطعی گرفته میشه با توجه به شرایط بحرانی، اینا خیلی اهمیت داره. به هر حال براتون آرزو توفیق میکنم آقای مهندس نادری. خیلی مطالب جالبی رو از زبان شما همینطور از آقای مهندس فراهانی شنیدیم. من چون از ابتدای برنامه همراهیتون رو داشتیم، میخوام بیش از این شما رو پای خط تلفن نگه ندارم آقای مهندس نادری، و سپاسگزارم به عنوان یکی از تولید کنندگان توانمندی های تولید تجهیزات پزشکی رو بر ما بیان کردید. سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
ممنون
خدا نگهدار شما. اما آقای مهندس فراهانی، من خواهش میکنم شما یه چند دقیقه بیشتر همراه ما باشید. ممنون از شما. همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت، و ما هم به مناسبت ایام خجسته فجر در مورد دستاوردهای حوزه سلامت صحبت میکنیم. تجهیزات پزشکی که امیدوارم واقعا هیچ یک از شما نیاز به استفاده مستمر نداشته باشید، اما به هر حال بخشی از نیازهای درمانی و بهداشتی ما رو تشکیل میده و مثل دارو اهمیت خاص خودش رو داره. در این لحظه آقای مهندس امیر محمد فراهانی از انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور همراهیشون رو داریم و درباره توانمندی های تأمین تجهیزات پزشکی و متخصصین ما اظهار نظر خواهند داشت. آقای مهندس فراهانی، ما ادامه صحبت شما رو بشنویم. زمینه های مختلفی رو میشه واقعا مطرح کرد، از تولید لوازم مصرفی که حتی ما وقتی راجع به ماسک صحبت میکنیم چقدر پیچیدگی های خاص خودش رو داشت، از نظر فنی و کیفی که آقای مهندس نادری بهش اشاره کردن، که البته خب شرکت چون فعالیتش نانو الیاف هست تو زمینه های مختلفی میتونه تامین کننده باشه، یکیش حالا ماسک های تنفسیه، تا تجهیزات خیلی پیچیده و حالا با فناوری های خاص. ما الان خب محال از تجهیزات مختلف که صحبت بکنیم، خیلی ها خب تو این دو ساله درگیر مشکلات ناشی از کرونا بودن، از سی تی اسکن بگیریم تا تجهیزات دیگه‌ای که خب به کمک میاد برای تشخیص و خیلی هم حائز اهمیته. برای ما بیشتر بفرمایید از توان تخصصی تجهیزات پزشکی در داخل کشور. میدونم که نیروهای متخصص ما هم تو این سالهای اخیر هم تمایل خیلی از جوانای ما برای تحصیل در این رشته، و هم خود رشته رشته ایست که خیلی کمک میکنه، و در واقع میشه گفت حتی چند رشته ای هست تولید یه تجهیز پزشکی.
سرکار خانم، بله واقعا همینطوره. ما خب در شاید بگم خط مقدم مهندسین پزشکی عزیز ما هستن که هم در بحث نگهداشتن، در بحث تولید، و هم در بحث این که تجهیزات بیمارستان ها دچار مشکل نشه و در بیمارستان ها به شدت شاید بگم بیشترین فشار کاری رو دارن تحمل میکنن، با وجود این که شاید حالا در هر بیمارستان به ازای هر 100 تخت باید یک مهندس پزشک باشه که خب در یک سری از بیمارستان ها هستن، و در یک سری بیمارستان ها در واقع این اتفاق نیفتاده هنوز. ولی با این حال بچه ها چیزی از انگیزه شون کم نمیشه برای خدمت بیماران محترم ما. ما در واقع اگر بخوایم شاخص هامون رو در این چند سال بخوایم بررسی بکنیم، ما 500 میلیارد دلار ارزش جهانی در واقع تجهیزات پزشکیه که میشه گفت حدود 5 میلیارد دلار، 1% از این بازار رو ایران به خودش تخصیص داده، و شاید تولید تجهیزات پزشکی به شدت به صرفه اقتصادی داره برای ما. حدود حالا اگر بخوایم از قیمت‌های وارداتی، حدود 1/3 در واقع تولیده که به خودش اقتصاد میده، و رقم قابل توجهیه. مثل در واقع ونتیلاتور، مثل مانیتورهای علائم حیاتی. ما حتی حالا یک شرکتی به تازگی دستگاه